بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. به لطف الله تعالی رحمان سهممون یه وقت پر نور و پر برکت شده. 12 نشست از جلسات مثنوی. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نورخواری کن. از نشست قبل چیزی به یاد داری؟ مبحث محافظت از روح و روانه و رهزنهای این روح و روان. رهزنهایی مثل وزیر این پادشاه که تو داستانش الان مشغولیم، در لباس همکیش و همآیین تو راه تو رو میزنن. داریم هوشیار میشیم بر این راهزنها. حرفهای پایانی نشست قبل چی بود؟ کاش چون اصحاب کف این روح را حفظ کردی، یا چو کشتی نوح را تا از این طوفان بیداری و هوش وارهیدی این ضمیر و چشم و گوش. حرف از تلاطم و طوفانه. اسم این هستی رو ما جهان گذاشتیم به خاطر ارتعاش، جهش و تلاطم. به این ارتعاش و جهش و تلاطم آگاهی جهت میده. ولی آیا این جهت به سمت نجات یا به سمت غرق شدن؟ مولوی میگه کاش در این تلاطم، در این طوفان امواج تاریک و روشن آمیخته به هم، تو مثل اصحاب کف ذهنت رو به خواب میسپردی تا بتونی در سکوت عبور کنی. یعنی مراقب گون زندگی کردن، ذهن رو در سکوت نگه داشتن و محافظت و قطع کردن تمام ورودی های جانت از ذهن کل. هرچی طوفانه زیر سر این ذهن کله. یا اگر آمیخته شدی به این امواج تاریک و روشن، طوفان ذهن کل، انقدر جسارت داشتی که مثل نوح کشتی می ساختی که سوار بر این امواج باشه و بتونه تو رو از این طوفان نجات بده. کشتی نوح چیه؟ همون لایه محافظی که تو خودت با آداب الهیت، با اعمال همسو با هستی برای خودت می سازی. همه زمانی که نوح داشت کشتی می ساخت مسخرش می کردن و می گفتن کو آبی که تو این کشتی رو درونش بندازی. محیط ما هم مثل زمان نوح برهوته، خشکه. محیط ذهن یه صحرا و بیابان خشکه که آب آگاهی بهش راه نداره و چشم دل میخواد که بتونی اون آب آگاهی رو ببینی. و اگر کسی مشغول آداب الهی بشه تمسخر میشه. در تمام زمانها شیطان با بی نهایت دستش مشغول آراسته کردن جهان ماده و ذهنه و بی ارزش و بی خاصیت جلوه دادن آداب الهی. فکر نکنید که ما از مردم زمان نوح متفاوتیم و همه ما راه ورود شیطان رو داریم. ذهن، نفس، منیت. امکان این که هر لحظه هر کدوممون جز این دست‌های بی‌نهایت شیطان شده باشیم حتماً هست. ای بسی اصحاب کف اندر جهان، پهلوی تو پیش تو هست این زمان. یار با او، غار با او در سرود، مهر بر چشم است و بر گوشت چه سود. هر لحظه نفخه روح بخش، هدایتگر، شفا بخش الهی در کاملترین شکل خودش جاریه. این صدا، این نفخه، این دعوت، این ندا در آغاز هدایت در قالب مرسلین به گوش مردم زمانش رسید. الان داره در شکل آیه ها و نشانه ها به گوش ما خوانده میشه. یار با او، غار با او در سرود، مهر بر چشم است و بر گوشت چه سود. چقدر از این سرود الهی رو ما داریم میشنویم. همین لحظه، همین جا، همین اکنون داریم به یکی از سرودها از زبان مولوی گوش میکنیم. برداشتمون چقدره؟ ما ما اسیر ماده و ظلمت شدیم، اسیر مکتب‌های مختلف و آموزه‌های بشری شدیم. مثل پسر نوح به کوه‌ها پناه بردیم به جای کشتی نوح. و هر آن امکان غرق شدنمون هست. بیت‌های بعدی رو از جان گوش کن، حرف مهمی با ما داره. گفت لیلی را خلیفه، کان تویی که از تو مجنون شد پریشان و قوی، از دگر خوبان تو افزون نیستی. گفت خاموش، چون تو مجنون نیستی. لیلا استعاره از شب ابهام، اونجایی که ذهن بهش دسترسی نداره، براش تاریکه، نامفهومه. پادشاه استعاره از عقله، اون چرا که ذهن بهش دسترسی پیدا نکنه و براش ابهام داشته باشه، عقل براش زشت به نظر میاد، زیبا نیست. مجنونی لازمه، عارفی لازمه که اون شب لیلا رو بتونه کشف کنه. یه راز مهم که نمیدونم چقدر بتونی درکش کنی. ماده از جنس تاریکیه، چون سایه اللهه. خورشید یک ماده است. پس اون چیزی که ازش نور تعریف میشه نور واقعی نیست و آنچه را که خورشید داره روشن میکنه چون ماده است تاریکی این جهانه. تو به چشم جسم داری تاریکترین، متراکمترین، سخیفترین شکل تجلی الله رو مشاهده میکنی. عارف مجنون که بشی، چشم دلت که باز بشه، متوجه این تاریکی میشی و روشنی رو جایی پیدا میکنی که برای ذهن تاریکه، نمیتونه بفهمه، نمیتونه ازش لذت ببره. زیبایی معبود، معشوق، لیلای مجنون رو با چشم جان میشه دید. هر چقدر پادشاهی مغز و ذهن بر تو مسلط‌تر باشه، هر چقدر از ابزار ذهن بیشتر استفاده کنی، حجاب دلت محکم‌تره، کلفت‌تره. شاهد این حرف هم اگر درک کنی کلام رومیه که جانش بیدار شده، مجرا شده برای اینکه روح الهی به تو پیام بیداری ارسال کنه. هر که بیدار است او در خواب تر، هست بیداریش از خوابش بتر. چون به حق بیدار نبود جان ما، هست بیداری چون در بندان ما. هر چقدر که این ذهن تو بیدارتر باشه، مغز و ذهن مشغولتر باشه، تو دست به کارتر باشی تو این دنیا، جان تو در خواب بیشتری فرو میره. فرصتی نذاشتی که این جان رو بیدار کنی. ببین راه الهی دقیقاً خلاف اون چیزیه که ذهن، جامعه، علم بشر و مکتب‌ها برای تو معرفی کردن. اونی که تمام روزش مشغول ذهنیاتشه، کارها و امور دنیوی، چسبیده به ماده، به این جهان، جان همه از لگد کوب خیال و زیان و سود و از خوف و زوال، نی صفا میماندش نی لطف و فر، نی به سوی آسمان راه سفر. ما اومدیم که از تجربه ماده، از تجربه جزء به شوکت و عظمت روح پی ببریم. وقتی لذتمون، اوج گرفتنمون، ارزش گرفتنمون، بالاترین مرتبه‌ای که میشناسیم در همین ماده و زمین تعریف بشه، راه آسمان که خونه اصلی ماست گم کردیم. رفتیم تو جاده فرعی، رفتیم پی نخود سیاه. برای همین نی صفا میماندش نی لطف و فر. پس صفای واقعی، آرامش واقعی، شوکت و عظمت و اوج گرفتن واقعی رو پیدا نکردیم. بچه ها درک این جملات مشاهده‌گری میخواد. این که تو خودت رو مشاهده کنی با همه دستاوردهای زندگیت، همیشه یه چیزی میلنگه، یه چیزی کمه، ناآرامی هست که تو فکر میکنی با به دست آوردن ماده، موقعیت بعدی، ارزش تعریف شده بعدی به اون آرامش میرسی. بی خبر از این که این تله شیطانه، دام شیطانه که تو رو هی بکشه تو فرعیات. ما یک تجربه زمینی داریم و یک سفر الهی. اعظم کار ما چسبیدن به اون سفر الهیه. روزمره باید فرصتی رو بذاری که ذهن خاموش بشه و چشم جان باز بشه. ببینید، آنچه که داره به چشم ما میاد حقیقت نیست. فرکانس چشم ما، فرکانس حواس پنجگانه ما جوری تنظیم شده که ما بتونیم این اشکال رو ببینیم. یکم این فرکانس پایین بالاتر میشه، همه چیز تغییر میکنه. ببین چه زیبا مولوی تشبیه کرده: دیو را چون حور بیند او به خواب، پس ز شهوت ریزد او با دیو آب. چون که تخم نسل را در شور ریخت، او به خیش آمد خیال از وی گریخت. ضعف سر بیند از آن و تن پلید، آه از آن نقش پدید ناپدید. ما از جنس آگاهی نور و ارتعاشیم، همه هستی از این جنسه. کنار هر وجودی که قرار بگیری تو با اون جفت شدی، بین تو و اون پیوند برقرار شده. همین الان داری با کلام الهی از زبان مولوی پیوند برقرار میکنی. هر آهنگ، فیلم، خوراک جسمی، با هر جمعی که همراه بشی باهاشون پیوند داری. و از اون مهمتر، تو روح الهی هستی که به خواب انسان بودن رفتی. این که اسمشو گذاشتی بیداری، خواب روح در قالب انسان بودن. پایین ترین تجلی الهی رو گفتیم چیه؟ همین جهان ماده. این جهان ماده رو مولوی تشبیه کرده به دیو، چون از جنس تاریکیه. هر چقدر تو با این تاریکی آمیخته بشی، دچار ظلمت و کفر بیشتری میشی. سم برای تو. حالا لذت تو، ارزش تو، حال خوب تو با این دیوه تعریف شده. تمام تلاشت رو میکنی که با این دیوه جفت بشی. طلبها رو میشه، میلها رو میشه، همون شهوت. شهوت به دست آوردن مال، سلامتی، ثروت، فلان شخص، فلان مکان. تو داری جانت رو، توجهت رو که بالاترین سرمایه توست، صرف به دست آوردن ماده میکنی. این یعنی پیوند روح الهی، پیوند حور با دیو. هر پیوندی مسلماً تولید زایشی داره. پیوند نور با تاریکی یک تضاد جدید میسازه. نور خالص به وجود نمیاره. برای همین مولوی تشبیهش میکنه به این که تو تخم و دانه خودت رو در شورزار ریختی و مثل دستاورد همه ما، دستاورد تلاش ذهنی چیه؟ ضعف سر بیند از آنو تن پلید، خستگی فراوان، از دست دادن انرژی. چون به هر چیزی که توجه کنی انرژی تو دادی به اون که اون جون بگیره. چی میمونه؟ خستگی، ضعف و تن پلید. این بدن، این مرکب رو هم تو این مسیر داری پیر و خسته میکنی. مصرع پس شهوت ریزد و با دیو آب، خیلی معنی درونش داره. جنس ما والاست. وقتی به خواب این بدن رفتیم، این بدن رو، این ماده رو باور کردیم، خب مسلماً میلمون پست میشه. وجودمون رو، انرژی درونمون رو برای جفت شدن با پست ها میدیم. اولین اتفاق بعدی که تو این ترکیب شدن میفته اینه که ما آبروی خودمون رو میبریم. فکر کن از یه خانواده اصیل و بزرگ و معروف باشی. بیایی با یه سری آدم بدنام هم نشین بشی. با یه سطح خیلی پایین رفیق و ترکیب بشی. خانواده چقدر رنج میبره از این اتفاقی که برای تو افتاده و خودت اگر چشمت باز بشه چقدر ناراحت میشی به خاطر عمری که هدر دادی. دومین اشاره پرمعنای این مصرع: سوخت به دست آوردن تمام امیال ما در چاکرای جنسی ماست. عامل اتحاد، چاکرای وحدت، انرژی جفت شدن ما، سوخت تمام ترکیب های ما از همین آب چاکرای جنسی. قوه پیوند، قوه زایش، بالاترین نیرو. هر میلی، هر شهوتی رو به هر نوع خواسته از این جهان ما از این مرکز سوخت رسانی میکنیم. حالا مولوی داره بهت میگه این ترکیب شدن با ماده، با این جهان، هر میلی که تو به هر شکل و قالبی از این تجلیات پیدا میکنی در همامیختگی با دیوه و شعف و شادی که در پی این در همامیختگیه برای تو که از یه جنس والایی فقط در حد یک احتلام در خوابه. درباره یه طعمه بستنی و یه قرمه سبزی صحبت نمی کنه. میز ریاست، دکه تجارت، هر مقام و منصبی که تعریف شده این ارزشه، این لذته، این اوج داشته هاست. این همه عرفا، حکما، خود خدا در قرآن مبینش متذکر شدن که این دنیا خواب، توهم، روستاست، قریه است، ولی ما لباس خواب رو، این بدن رو باور کردیم. خوشحالیمون، ارزشمون در همین ماده خلاصه شد. هی انرژی و سوخت از دست دادیم، ضعیفتر و خوابتر شدیم. مجنون لیلا نشدیم چون درکی از لیلا نداریم. آنچه در این دنیا خورشید داره روشن میکنه شبه. بیشتر از حد و مرز عهد الستت بهش بچسبی، به صفا، به آسمان راهتو گم میکنی. ما از جنس آسمانیم ولی در زمین بند شدیم. برای خودمون زندان ساختیم، خودمونم سنگین و سفت و سخت زندانبان خودمون شدیم. و این همه تلاش تو این زندان به چی میرسه؟ آه از آن نقش پدید ناپدید. تک تک ما داریم یک بهشت شداد میسازیم. آنچه در توانمون هست، سرمایه با خودمون آوردیم رو صرف خلق بهشتی میکنیم که به محض اینکه بهش میرسیم متوجه میشیم ارزش چندانی نداره. بهش بیمیل میشیم و شبیه بهشت شداد همون لحظه خراب میشه، فراموش میشه، عادی میشه، تکراری میشه. نقشی پدید اومده که همون آن ناپدید میشه. تلاشی که فقط ذهنی باشه، برای تجلیات و ماده باشه، خالی از اتصال و روح الهی و مراقبه باشه، اینطوری توصیف شده. مرغ بر بالا و زیر آن سایه‌اش، می‌دود بر خاک پران مرغ وش، ابلهی صیاد آن سایه شود، می‌دود چندان که بیمایه شود، بی خبر کان عکس آن مرغ هواست، بی خبر که اصل آن سایه کجاست، تیر اندازد به سوی سایه او، ترکشش خالی شود از جستجو، ترکش عمرش تهی شد عمر رفت، از دویدن در شکار سایه تفت. در پی هر چیزی که باشی سایه اللهه. مختص عمرت صرف کسب اون باشه، شبیه یه صیاد ابلهی هست که تمام تیرهاش رو، تمام داشتش رو، سرمایش رو صرف شکار سایه میکنه. همونقدر خسته، همونقدر پشیمان، همونقدر ناامید و همونقدر دست خالی خواهی بود. خب حالا ما زندانیا، زندانبانا، صیادایی که به شکار خطا رفتیم چجوری راه رو پیدا کنیم؟ سایه یزدان چو باشد دایه اش، وارهاند از خیال و سایه اش. سایه یزدان بود بنده خدا، مرده او زین عالم و زنده خدا، دامن او گیر زودتر بی گمان، تا رهی در دامن آخر زمان. این جهان تاریکی در تاریکیه، ظلمت در ظلمته. خود سازندش داره این رو اینطور تعریف میکنه. آیه 40 سوره نور. بسم الله الرحمن الرحیم. آو که ظلمات فی بحر لجین، یقشاه و موجون من فوقهی موج، و من فوقهی سحابون ظلماتون بعضها فوق بعضن، ازا اخرج یده لم یکد یراها، و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. مثال ظلمات این جهان به ظلمات دریای مواج عمیقی ماند که امواج آن بعضی بالای بعضی دیگر دریا را بپوشاند و ابرهای تیره نیز فراز آن براید تا ظلمت‌ها چنان متراکم فوق یکدیگر قرار گیرد که چون دست بیرون آرد آن را نتوان دید. هر که را خدا نور نبخشد هرگز جان روشنی نخواهد یافت. و خدا به چه کسایی می‌خواد که این نور و روشنی رو ببخشه؟ کسایی که روزمره اعلام کنن که من داوطلب مسیر معرفتم هستم، من به سفر اصلی، به راه آسمانم هوشیارم و در طلب اون هستم. از هر ماده، وجود، تجلی پیامش رو که ارجعی الالله هست رو میگیرم. کیا شامل این هدایت نمیشن؟ اونا که به خاطر مشغله زیاد روز، درگیری زیاد روز، هر تعریفی که اسمشو بذاری، پایان روز بگن نرسیدم، وقت نکردم برای اتصال، برای مراقبه و آداب الهی. تا این جهان مدام امواج نور و تاریکی در هم در جریانه. پس نیاز ضروریه که تو هر لحظه، هر روز موعظه بشنوی، صدای روح الهی رو بشنوی و وصل بشی، اعلام کنی که گشوده هستی به جریان شفا بخش لحظه. برای همین تو این اقلیم برای تو این تعیین شده که 5 بار در روز محس بدی چاکراها رو و همه چیز رو لا کنی و متصل بشی به جریان 9 آسمان برای شفا بخشی، برای اینکه نور درون تو جاری بشه. همین لحظه آیه سوره نور رو خوندیم، چقدر از ظلمات در هم پیچیده صحبت کرد. راه نجات از این ظلمات در هم پیچیده چیه؟ اینکه ما پایان روز به کلمه نرسیدن میرسیم، پرچم شیطون میره بالا که ظلمات اندر ظلمات سهم تو شده. اینجا نیازه که تو راهبری پیدا کنی، کسی که مرده این جهان شده، مجنون و عارفی که تونسته لیلا رو ببینه، بشناسه، بهش واصل بشه. هیچ کجا تو هدایت ها حرف از عجله نیست، ولی اینجا توصیه شده که دامن او گیر زودتر بیگمان، تا رهی در دامن آخر زمان. وقت رو هدر نده، عجله کن که متوسل بشی به پیر واصل تا به هدایت ازلی ابدی وصل بشی. کیف مد زلو نقش اولیاست، کو دلیل نور خورشید خداست. اندر این وادی مرو بی این دلیل، لا احب الافلین گو چون خلیل. حرف از سایه خداست مد ظلو و حرف از شمسیه که راه به خدا روشن میکنه. شمس این آسمان زمینی ماده رو برای تو روشن میکنه، اجازه دیدن تجلیات الهی رو بهت میده. شمسی هست که چشم تو رو به روح الهی باز میکنه، به مسیر آسمانت. آیه 45 سوره فرقان: الم تر الی ربک کیف مد ظله ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا. آیا ندیدی که خدای تو چگونه سایه را با آنکه اگر خواستی ساکن کردی بر سر عالمیان می گسترانید، آنگاه آفتاب را بر آن دلیل قرار دادی؟ آیه 40 نور گفت این دنیا ظلمت در ظلمته. این آیه میگه آیا ندیدی که خدا چطور سایه رو گستروند؟ همه این عرض سایه از وجود اوست و ما آفتاب را دلیل این سایه قرار دادیم. اولیاء الله رو، اولی الامر رو آفتابی قرار دادیم که برای شما این ظلمت، این سایه رو روشن کنه. شما هم لذت میبرین چه چیدمان هوشمندانه ایه. چه بازی قشنگی. اگر بهش نچسبی، اگر زندان با این ماده برای خودت نسازی و از بیرون مشاهده کنی که خدا چه زیبا بازی رو چیده. مثل یک آزمون، یک مسابقه که در تجلیاتش نشانه هایی برای اینکه خودشو پیدا کنی قرار داده. اگر متوجه نشدی، اگر سواد خوندن تجلیاتش رو نداشتی، اون وقت از شمس هایی که برای هدایتگر قرار داده باید بپرسی. ولی این شمس ها رو کجا پیدا کنم؟ الان همه دم از شمس بودن و استاد بودن میزنن. عصر، عصر آگاهیه، جهانمونم پر از استاد شده. معیار و محک من چی باشه؟ من چجوری بتونم سنجش کنم که خورشیدم کدوم ایناست؟ لا احب الافلین باید سنگ محک تو باشه. اونی که به اصل، به بطن تو رو دعوت میکنه، خورشید اصیله. اونی که تو رو به ماده دعوت میکنه، چجوری ثروتمند بشو؟ چطوری فلان شخص رو به خودت متمایل کن؟ چجوری از شر فلان گرفتاری خلاص شو؟ هوشیار اگه باشی، دعوت سمت روح الهیه یا سمت تجلیاته؟ توی یکی از غزلهاش مولوی نصیحت قشنگی داره: دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. در این بازار عطاران مرو هر سوچ و بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. ترازو گر نداری پس تو را زو ره زند هر کس، یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد. عصر آگاهیه، بازار عطارانم به راهه، ولی تو به دکان کسی برو که گلهای تر داره. نشانه هایی از ادعایی که میکنه درون خودش باشه. اون کسی که تو رو میخواد به ثروت هدایت کنه، نگاه کن ببین منبع رزق خودش چیه. آیا فقط همین علمیه که به تو میفروشه؟ پس این ثروتمند نیست. اونی که به تو سابلیمینال های مختلف میفروشه، یکم به چهرش و امکانات خودش نگاه کن. آیا نشانه های پیری در چهرش نیست؟ پس چرا میری سابلیمینال جوانساز میخری و چطور به بقیه سابلیمینال هاش اعتماد میکنی؟ اونی که هزار جور تغییر تو چهره خودش داده و نتونسته اولین گام با وجود خودش، با مرکب خودش در صلح باشه، چطور میتونه هدایتگر باشه تو دوره عزت نفس؟ معیار اگه نداشته باشی، هوشیار اگر نباشی، ترازوگر نداری، پس ترازو ره زند هر کس، یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد. این اتفاق برات نیفتاده تا حالا؟ مهمترین نشونه خورشیدی که به آسمان الهی هدایت کنه، مرده او زین عالم و زنده خداست. این دنیا براش دیگه بی‌اعتباره. به چنان غنایی رسیده که فقط توجهش سمت روح الهیه. لیلا رو پیدا کرده در این شب جهان. بساط و بازی تضادها چیده شده که تو از درون این ظلمت جهان آفتاب رو پیدا کنی. روز سایه آفتابی را بیاب، دامن شه شمس تبریزی بتاب. ره ندانی جانب این سور و عرس، از ضیاءالحق حسام الدین بپرس. سور و عرس ضیافت وصاله، سفره‌ای که خوراک الهی درونشه. و داره میگه تو راهی نمیدونی سمت این سور و عرس، و باید از شمس بپرسی، از ضیاءالحق بپرسی. این اسامی نمادی از خورشید الهی هستن که در سوره نور بهش اشاره شد. خورشیدی که زمین رو نه، عرض رو نه، آسمان الهی رو برای تو روشن میکنه. چند تا نشونه، سنگ محک و نکته که خوب باید به خاطر بسپاری. دل بده به حرفای من. ما میخواییم راه آسمان رو پیدا کنیم، راه به سمت معبود رو. از خودت بپرس آیا مکتبی که هیچ نشانه از مصحف شریف، پیام مرسلین، حکما و عرفا نداشته باشه میتونه راه آسمان رو، راه قنا رو به تو نشون بده، میتونه برای تو شفا بخش باشه؟ برای همین مولوی قبل از اینکه به این سطح برسه داستان پادشاه و کنیزک رو گفت و پادشاه این داستان رو که دست به دامن مکتب‌ها و پزشکان شده بود به جمله ما غلط کردیم راه رسوند. اول الامر ما رو همون مصحف شریف معرفی کرده. مرسلین، عرفا، حکما، ده عرفان و حکمت نوظهور که آمیخته به تاریکی شده. خود مصحف شریف و پیام مرسلینه. منبع خودش مآخذش رو معرفی کرده. چرا ما میریم سراغ مآخذهایی که بشر داره برامون تشخیص میده؟ مهمترین نکته است. مهمترین و ارزشمندترین سنگ محکه که تو اگر به سمت آسمان الهی میخوای راه پیدا کنی باید منبعت نشانه های از این آسمان الهی در خودش داشته باشه، وگرنه همون آفلینه که حضرت ابراهیم بهش اشاره کرده. به جز این مصحف شریف که خود خدای نازل شده است، هیچ استاد زمینی نمیتونه تو رو به مقصد برسونه، چون هر مربی، هر استادی بنا به مرتبه‌اش و سطح آگاهیش، آگاهی دریافت کردنش رو از فیلترهای ذهنش عبور میده. هیچ وجودی پاک کامل از ذهنش نیست. پس این استادهایی که داری ازشون کمک میگیری تا یه جایی میتونن چراغ لحظه تو رو روشن کنن، نه اینکه تو رو برسونن. حتی تو داستان مولوی و شمس، شمس اومد جهت رو به مولوی نشون داد، در رو نشون داد، اون چیزی که باش هم هویت شده بود، اون چیزی که راه میدونست، نشانه ارزش میدونست، همه رو به آب داد، گذاشتش اول خط. ولی تا زمانی که مولوی امیدش از شمس ناامید نشد، قطع نشد، شمس درونش به درخشش نیفتاد. برای اینکه مولوی آخرین پله رو هم حرکت کنه، برای شمس مرگ مقدر شد تا مولوی این وابستگی رو هم رها کنه، قدرت درونش جاری بشه، پیدا بشه، مشاهده بشه. استاد و مربی که تو رو به این قنا برسونه ضیاءالحق، ظل الله. نکته بعد این که این مسیر مراتب داره، ابزار داره، آداب داره. مراتبش یعنی این که هر وجودی در این مسیر منحصر به فرد حرکت میکنه، هیچ تجربه همانند نیست، برعکس کاری که ما داریم میکنیم، داریم تجربه هامونو شبیه هم میکنیم. یه تعریف از نماز داریم، یه تعریف از مراقبه داریم، یه تعریف از ذکر داریم، یه تعریف از شکرگزاری داریم، یه تعریف از پاکسازی داریم و یه توقع از این تعریف ها. با این زندان میریم سراغ آداب بی‌نهایت الهی، معلومه که نتیجه به خطا میره. باز رفتیم پی نخود سیاه. بدون تعریف مشاهده‌گر و وفادار باش، دست از آداب بر ندار، دست از شنیدن صدای شمس لحظت بر ندار. یادت باشه گوشت از موعظه الهی، نفخه الهی خالی باشه، همون لحظه شیطان داره امواج تاریک رو جذب تو میکنه. باید به لحظه هوشیار باشی و از خودت بپرسی به چه صدایی دارم گوش میکنم. اون لحظه که مراقبه گون زندگی نمیکنی. هوشیار صدای روح الهی رو در قالب‌های مختلف نمیشنوی. توجه کن اطراف ما همین لحظه چقدر امواج در حال تبادله. فیلم، آهنگ، افکار، کافیه تو رادیو تو روشن کنی و اپسیلون درجهشو تغییر بدی. هر موج چقدر صدا و پیام و آگاهی برای تو میاره؟ سوره نور گفت این دریایی که امواج ظلمت در هم تنیده است، ابرهای ظلمت هم بالا سرشه، به حدی که دستتو بالا بیاری تو این تاریکی نمیبینیش. حالا فکر کن ما چقدر بیخبر و خجسته مشغولیم. یک نفس آرام و عمیق بکش. حالا که مربی رو شناختی، متوجه راه آسمانم شدی، میخوای گام برداری، میخوایم چاه‌ها و سنگ‌های بین راه رو بشناسیم. بزرگترین چاه که شیطان با اون همه ادعاش محرم حریم الهی بود، سالها سجده کرده بود درونش افتاد، چاه حسده. ور حسد گیرد تو را در ره گلو، در حسد ابلیس را باشد قلوب. کوز آدم ننگ دارد از حسد، با سعادت جنگ دارد از حسد. عقبه ایزین صعب‌تر در راه نیست، ای خنک آن کش حسد همراه نیست. این جسد خانه حسد آمد بدان، از حسد آلوده باشد خاندان. گر جسد خانه حسد باشد ولیک، آن جسد را پاک کرد الله نیک. شیطان با اون همه ادعاش افتاد به چاه حسد، دچار لعنت شد. این جسم، این تن تو هم از خاکه و این خاک به صفات آلوده مخلوطه. پس حسد جز صفات توست، خواه یا ناخواه، همون نیمه تاریک. نمیشه انکارش کرد، نمیشه ازش فرار کرد. باید مشاهدش کرد، باید درد رو تشخیص بدی، انکارش نکنی. اونجا که من انکار میکنم، مقاومت میکنم، اون در مقابل من قوی تر میشه. هستی بیشتر به چشمم میاره، بیشتر بساطی رو میچینه که من ببینم که حسد دارم. تنها راهش مشاهده است، اعتراف و پاکسازی. استغفر الله، سبحان الله، توبه، توبه نصوح، توبه بی بازگشت. توبه که بکنی، آن جسد را پاک کرد الله نیک. خداونده که این صفت رو خلق کرده و پاک کننده این صفت هم در دستان خودشه. تو نمیتونی این صفت رو از وجود خودت پاک کنی مگر با توسل، توکل، اتصال. بزرگترین چاه شد حسد. حسد رو انکار نکن. تو زندگیت مشاهده کن. به خون زندگی، سلامتی، رابطه دیگران آیا حسد نداری؟ به موقعیت‌هایی که به چشمت میاد حسد نداری؟ ما حتی تو راه شناخت هم نسبت به همدیگه حسادت داریم. چرا مراقبه اون باحال تره؟ چرا حال قشنگتری داره از ذکرش تعریف میکنه؟ چرا بقیه دستاورد دارن، این همه من دارم پاکسازی میکنم دستاورد ندارم؟ همه اینها حسادت. طهرا بیتی بیان پاکی است، گنج نور است، ار طلسمش خاکی است. چون کنی بر بی حسد مکر و حسد، زان حسد دل را سیاهی ها رسد. خاک شو مردان حق را زیر پا، خاک بر سر کن حسد را همچو ما. اشاره داره به آیه 125 سوره بقره که خداوند دستور تطهیر به حضرت ابراهیم میده. و به یادار هنگامی که ما خانه کعبه را مرجع امر دین خلق و مقام امن مقرر داشتیم و دستور داده شد که مقام ابراهیم را جایگاه پرستش خدا قرار دهید و به ابراهیم و اسماعیل سفارش کردیم که حرم مرا از بت، از غیر بپردازید و پاکیزه دارید برای اهل ایمان که به طواف و اعتکاف حرم آیند و در آن نماز و طاعت خدا به جای آرند. حرم کجاست؟ کعبه کجاست؟ وجود تو کعبه است. حرم قلب توه که بعد از هر صفت ناهمسو و هر وابستگی که شده بوت تو خالی بشه. چی دلتو میلرزونه؟ چی تمام روز شده مشغولیت تو؟ این بوت توه. تا اون رو رها نکنی کعبه تو از بوت خالی نمیشه که نور الهی بخواد درونش وارد بشه. برای همین دستور آیه تطهیر اومده. این تطهیر روزمره است، هر روزه. هر روز تو باید وقتی رو بذاری عاشقانه، وفادار برای پاک کردن این حرم. بازم میگم وقتی پایان روز میشه از شدت مشغله بت‌های روزت میگی نرسیدم به آداب الهی، پرچم شیطون بالا نگه داشتی. پس کعبت رو از بت‌ها خالی کن، خاکت رو به خدا بسپار که طلسمش رو بشکنه، حسد رو از درونش پاک کنه. این حسد که پاک بشه، تواضع و فروتنی میاد. در عین قناع، در عین احساس بزرگی و عزت نفس، تو در مقابل روح الهی متوجه کوچک بودن خودت میشی. خاک شو مردان حق را زیر پا، خاک بر سر کن حسد را همچون ما. تواضع و فروتنی در مقابل خورشید آسمان الهی گام بلندیه تو مسیر سفر به آسمان الهی. اگه حسد رو کنار نذاری چه بلایی سرت میاد؟ آن وزیرک از حسد بودش نجات، تا به باطل گوش و بینی باد داد. بر امید آن که از نیش حسد، زهر او در جان مسکینان رسد. هر کسی کو از حسد بینی کند، خیش را بی گوش و بی بینی کند. بینی آن باشد که او بوی برد، بوی او را جانب کوی برد. هر که بویش نیست بی بینی بود، بوی آن بوی است کان دینی بود. هر صفت مثبت یا منفی پتانسیل ویژگی درون ماست. صفات منفی پتانسیل انرژی و اقدامات منفی رو درون خودش داره. حسدی که درون وزیر بود پتانسیل زخم زدن به پیروان عیسی رو داشت. حواسمون باشه هر صفت منفی اول مخزن خودش رو میسوزونه. درون کدوم وجود خاک داره جوشش پیدا میکنه؟ اون خاک رو میسوزونه. با تمام صفات منفی آشنا هستی. هر کدومش درون تو جوششی داشته باشه درون تو رو میسوزونه. بدترین اتفاق که میفته اینه که بینی جان تو از کار میفته. دماغ دلت بوی رو حس نمی کنه. قوه تشخیص رو از دست میدی. لذت بهره از هستی رو از دست میدی. همین لحظه آن به آن بی نهایت عطر و آهنگ در این هستی جاریه و ما به واسطه صفات منفی وجودمون سوخته، حسگرمون ناتوانه، کربو شدیم، بوی معرفت رو نمیشنویم و از اون بدتر ترازوی تشخیص نداریم. نمیتونیم پیام معرفت رو بگیریم، نمیتونیم اهل معرفت رو بشناسیم. بازم یادآوری میکنم، ترازو گر نداری پس تو رازو ره زند، هر کس یکی قلبی بیاراید، تو پنداری که زر دارد. طرفداران عیسی همین بویایی رو از دست داده بودن که مکر وزیر رو نشناختن. دماغ جانه که تو رو به دینت، به راهت، به معرفت هدایت میکنه. هر که بویش نیست بی بینی بود، بوی آن بوی است کان دینی بود. دماغ جان تو رو به سمت دینت، راهت، آداب اصیلت، مسیر درستت هدایت میکنه. حالا اگر همین دماغ تو رو هدایت کرد ولی شاکر نبودی چه اتفاقی میفته؟ چون که بویی برد و شکر آن نکرد، کفر نعمت آمد و بینیش خرد. شکر کن مر شاکران را بنده باش، پیش ایشان مرده شو پاینده باش. اولین چاه حسد بود، دومین چاه ناشکریه. این که تو بهره هایی که از این عالم داری رو نبینی. صبح که چشم باز میکنی اولین معجزه بودنته، بدنته، این که میتونی چشمت رو باز کنی، نفس بکشی. اگر از اول صبح با حالت شاکر بیدار نشی، هوشیار برداشتهات نباشی، تو چاهی تا پایان روز محکوم به شکستی، محکوم به ناراحتی، چون با فرکانس الهی کارت رو، روزت رو شروع نکردی. هر صبح که بیدار میشی اولین معجزه بیدار شدنته. سوال بعدیت این باید باشه که خب دیگه معجزه اطرافم چی هست؟ هر بودنی، هر بهره‌ای معجزه است. اول دیدنش، مشاهدهش شکرگزاریه. ما تو چند تا سطح باید شکرگزاری کنیم؟ سطح اول مشاهده‌گری که اصلاً تو هوشیار باشی، بر معجزه بودنت و ریز به ریز، جز به جز معجزه هایی که اطرافت چیده شده. از پتو بالشت بگیر، سلامتی تن و بدنت بگیر، اینکه چشمت میبینه، دستت حرکت میکنه، پاهات به هر مسیری که فرمان میدن میری تا بهره های بعدی. بهره از دونه دونه اینها یعنی ثروتمند بودن تو، یعنی اشراف زاده بودن تو. خدا تو رو لایق دونسته که سرمایش رو صرف تو کرده. دومین مرحله از شکرگزاری و شاکر بودن محافظت برداشتته. محافظت از این تن و بدن، امکانات زندگیت، عزیزانت. همه چی برای ما تکراری شده. از عزیزانمون بگیر تا داشته هامون و امکاناتمون. پس گام اول که مشاهده‌گریه شامل حالمون نیست، جز ناشکرانیم. مرحله دوم محافظت. از آنچه که در اختیارم هست محافظت کنم، به سلامت نگهشون دارم. از ابزار گرفته، از بدنم گرفته، از رابطه‌ای که با هر شخصی دارم تا هر بودنی که من درونش در حال تجربه کردن هستم نیاز به محافظت، امانتداری داره. خوب و بد نباید کرد. جفت سختگیری با تو همراهه، شکر بر بودنش، شکر بر این تجربه که داره یه درسی رو به تو میده، یه صفتی رو درون تو بیدار میکنه. این یعنی سومین مرحله شکرگزاری، تابوندن نور درونت به هر بهره‌ای که اطرافته تا معناش رو، زیباییش رو، درسش رو پیدا کنی. تو برای این سومیه اومدی. شیطان حسود بود و ناشکری کرد و دچار چاه لعنت شد. یک آن این اتفاق افتاد و این آن به آنها هر لحظه ما رو احاطه کرده. اگر هوشیار به لحظه و اعمالمون باشیم متوجه میشیم که چرا ما هم گاهی مثل شیطان درون این چاه لعنت میفتیم و نشونهش اینه که تیرهای قضا سمت ما پرتاب میشه. به رنج میفتیم، به سختی میفتیم، درد میکشیم. بمونیم با بیت شکر کن مر شاکران را بنده باش، پیش ایشان مرده شو پاینده باش. طبق رسممون فرصت تأمل میذاریم، داریم درس میگیریم، داریم سنگ محک به دست میاریم، داریم سره از ناسره میشناسیم، داریم راه رو پیدا میکنیم. پس فرصت تأمل میذاریم. برکت باشه این نشست پرمعنا، پرحکمت و گرانبها. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. رزق این لحظه تو بیش باد. نور باشی.